أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ایادی متعدده بود بر شیء واحد که در اینجا سه تصویر رو مطرح کردن آیون. این که اول هر یک از این یدها، اینها سلام علیکم، استیلاء تام داشته باشن بر تمام اون شیء. خب این که درست نبود. دوم و اونی است که استیلاء ناقص باشد، این هم گفتیم تمام نیست. و او به نحو کسر مشاع باشد که گفتیم این هم ثبوتن به اصطلاح بله تصدیر دارد و هم اثباتن از نظر اعتبار اغلا. حالا بحث ما در تصویر کسر مشاع است که کسر مشاعی را که اغلا اعتبار میکنند این به چه نحو است. خب ابتدا ما بریم سراغ این مطلب که اولا کسر مشاع از امور عینیه تکوینیه نیست. کسر مشاع از امور عینیه تکوینیه نیست. ثانیا کسر مشاع از امور انتزاعیه هم نیست. جهتش اینه، امور انتزاعیه منشأ انتزاع میخواد. اگر منشأ انتزاع به اصطلاح کسر مشاعی را که میگیم عین معین خارجی باشه، عین معین خارجی معقول نیست که ازش کسر مشاع انتزاع بشه، چون معین مشاع معنا ندارد. گوش کنید، یعنی مشاع به ما هو مشاعون، توجه میکنید که اگر منشأش بخواهد عین معین خارجی باشد نمیشه از او کسر مشاع رو انتزاع کرد. و اگر منشأ انتزاع مبهم باشد، توجه کردید، مبهم به ما هو مبهم، باز اون هم معقول نیست در خارج تحقق پیدا کند. مبهم به ما هو مبهم می شود در خارج تحقق پیدا بکنه تا بخواهی از او کسر مشاع انتزاع کنی. لذا کسر مشاع از امور اعتباریه است به نحو لا تعیین در مقابل مفروض و مبعض. توجه کنید، کسر مشاع که گفته می شود از امور اعتباریه هست به نحو لا تعیین در مقابل مفروض و مبعض. حالا این یه مطلب دیگه. در نتیجه کسر مشاع وقتی از امور اعتباری باشد ظرف اعتبار او ذهن، ظرف اعتبار او ذهن، ولی ظرف اتصاف خارج است. در خارج، در ذهن این رو اعتبار میکنند و شی در خارج متصف میشود به این صفتی را که در ذهن این رو اعتبار کرده بودن. به این معنا که بعضی مثلا اقلا یعنی بعضی از امور رو اینها اعتبار میکنن در ذهنشون، در خارج هم شی متصف رو میشه. میگیم مگه میشه این همچرفی؟ میگیم بله، سراسر زندگی شما مشهون به همین حرف است. و او اینکه ملکیت از امور چیه؟ اعتباری است، درست یا نه؟ حقیقیه که نیستش که، تکوینیه است؟ نه. بله، یه چیز داریم مثل بعد تعالی. من در باب ملکیت ها سه جور تصویر کردم، راجعه کنید جای خودش. خدمت ها شود که ولی این ملکیت هایی که ما میگیم اینا از امور چی اعتباری هستن که اقلا این رو اعتبار میکنن، ظرف اعتبارشون هم ذهن است، اما ظرف اتصاف خارجه. یعنی فرض کنید این خانه متصف میشود به اتصاف چی؟ مملوکیت. و جناب عالی هم متصف میشوید به اتصاف مالکیت، درسته؟ شما میشید مالک، اینم میشه مملوک، درست؟ ظرف اعتبار ذهن است، اما ظرف اتصاف چیه؟ خارج است. شاید بعضی از اعراض هم همینجور باشن که عروض اونها در ذهن باشه، اتصاف در خارج. من نمیخوام دیگه یه راه انحرافی برم، حالا فعلا در این بحث. خب در نتیجه اولا کسر مشاع مثل نصف، ثلث، ربع، خمس، امثال اینها که کسر مشاع میگه، اینها از امور عینیه تکوینیه نیستند، از امور انتزاعیه هم که نیستند، از امور چی هستند؟ اعتباریه. توجه کنید سه تا چیز عرض کردم. کسر مشاع از امور عینیه تکوینیه نیستند، از امور انتزاعیه هم نیستند، از امور چیه؟ اعتباری هستند. یک مطلب که به این نتیجه میرسیم. دوم و اون ایست که اعیان خارجیه با قطع نظر از اعتبار کسر مشاع اینها کسر خارجی ندارن، یعنی منشأ انتزاع کسر خارجی خود اعیان خارجی نیستند. توجه کنید رو خود اعیان خارجی اونها، توجه میکنید اینها منشأ انتزاع کسر مشاع خودشون نیستند. بله اعیان خارجی قابلیت برای قسمت رو دارن، اما این قابلیت برای اقسام معینه است، درسته یا نه؟ شما میتونید چیکار کنید اینا رو؟ ها؟ جو 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 جدا کنید، از هم جدا سازی کنید اینا رو. اینا اجزاء معینه هستن، لا کسر مشاعی را که چیه؟ لا معین است. کسر مشاع گفتیم از اعتبارات صحیحه عقلایی است و خدمت تو عرض شود که و اعیان خارجیه متصف به این صفت اینها میشن. حالا با روشن شدن کسر مشاع که چیه شو، حالا بحث یده. در یدها نسبت به اعیان خارجیه تصویر ید مشاع اون وقت ممکن میشه، نسبت به اعیان خارجیه ما میتونیم الان ید مشاع رو چکار کنیم؟ ما تصویر کنیم. مثلا فرض کنید دو تا شریک هست، یه خانه رو با هم شریک، اینها که تحت به اصطلاح سرد رو هر دو تا خونه نشستن هست، اینها ید دارن بر ملک خودشون، یدشون مستقل. خدمت تو عرض شود که یده بر ملک غیر هم چیه؟ میگه ندارم، میگه مال خودشون، ها؟ خودمون رو تعبیر میکنیم. استیلا بر ملک خودشون دارن، یدم که عبارت بود از چی؟ استیلا بر چی؟ ها؟ شی، سلطه فعلیه بر شی، این اسمشو گذاشتیم چی؟ ها؟ ید، درست یا نه؟ اینا هر یک از آنها مستولی هستند بر نصف عین، اما نصف چی؟ مشاع. در اینجا لذا هر کدام از اینها برشون جایز نقل و انتقال نیستش؟ این نصف خودش رو چکار میکنه؟ میفروشه، اشکالی هم نداره، درسته نه؟ نصفش رو هبه میکنه، میبخشه، مشکلی نداره. خدمت رو عرض شود که یعنی اون مافل ید خودش رو چکار میکنه؟ منتقل میکنه به غیر. رضا اگر بفروشن یا اصلا به قول ما هبه کنن، هر چیکار بکنن، اینجا اوغلا این رو متعدی چه محسوب ها نمی کنن، میگه ناقصه دنگ خونه مال خودش بود چیکار کرد ها؟ درسته نه؟ نمیگن تعدی کرد به مال چی؟ دیگری. خدمت تو هر شود که بله اگر بخواد مال او یکی دیگر بفروشه، یعنی خونه رو کلش رو بفروشه نسبت به اون نصف، او میگن متعدی سا، اما مال خودش رو بخواد نصف که هر دو خودش رو بفروشه نمیگن آقا متعدی سا. خدمت تو هر شود تمام اینا نشانه اینیست که ید و استیلاء بر کسر مشاع چه تصویر دارد. اینجا بحث این نیست که استیلاء یک بر جزء معین باشد، دو استیلاء بر مجموع باشد، هیچ کدوم نیست. نه استیلاء بر جزء معین است یعنی ید، نه استیلا بر مجموع است. استیلا بر چیه؟ بر کسر چیه؟ مشاع است. اینجا چند تا مطلب میمونه که من اینا رو دونه دونه اشاره میکنم بعدش. اول و این که اینی که گفته میشه در بابی که فرض کنید دو نفر خانه را با هم شریک هستند، این نمیتواند بدون اجازه او تصرف بکند و این هم بدون اجازه او نمیتواند تصرف بکند. میشه جو این قول؟ پس این یعنی چی؟ با اینکه شما اومدی گفتید ید مستقله بر کسر چی؟ مشاع، اینا با هم نمیسازه. ید مستقله بر کسر مشاع دارد ولی تصرف در این کسر مشاعش بدون اجازه اون آخر نمیتواند بکنه، اینا با هم میسازه، اشکال دیگه. پس معلوم میشه که ید نقصان دارد ها؟ همچه یدش ناقصه. اگر یدش تام بود بر کسر مشاع، درست یا نه، چرا نتونه تصرف بکنه؟ جواب باقی نیست به این که مطلب چیز دیگریست اینجا، و این که این اگر بخواهد تصرف بکند در اون کسر مشاعی را که مربوط به اوست، مستلزم این است که تصرف کند در کسر مشاع او، از این جهته که جایز نیست. متوجه کنید، مستلزم این است. من اگر بخواهم تصرف بکنم در اون نصفی که کسر مشاع مربوط به من است، من مالک او هستم، من ید بر او دارم، این از نظر خارجی، از نظر خارج مستلزم این است که من چیکار کنم؟ تصرف بکنم در چی؟ کسر مشاع او. این از این جهته که میگن چیه؟ جایز نیست. نه از باب این است که ید من ناقص است بر کسر مشاع من و نصف خانه. اینا دو تاست با هم دیگه. ید من بر نصف خانه تام و تمام است. توجه کنید چه عرض کردم؟ بر این کسر مشاع نقصی هم ندارد، این فرق میکنه با او، توجه کنید. اما عدم جواز تصرف من چون مستلزم او هست، توجه، از خارج مستلزم این میشه، چه تصرف در کسر بشا او هم چه کرده باشم. پس بنابراین توجه کنید اینجا این اشکال چه مطرح نیستش. بنابراین اینطور نیست هر یک از این یدها ناقص بر تمام شیء باشد، یادتون هستش در تصویر دوم، این اصلا معنا نداره. ید ناقص بر تمام شیء، ید ناقص بر چی؟ تمام شیء، که این گفتیم که کوسوریش بند گوش کنید، چون لازمش اینه یک هر یک از اونها سلطه بر مال دیگری داشته باشه، چون میگی ید ناقص بر تمام شیء. ها دو نفریم ما، درست یا نه؟ خونه ما مال ما دوتاست، وقتی ید ناقص هر کدوم بر تمام خونه داریم، ید ناقص معنیش که من ید دارم بر مال شما، داره اینه ید ناقص دیگه. ها بر خودم، مال خودم دارم، بر شما هم دارم، ید ناقصه که میگفتن این. از طرفی سلطه بر مال خودم هم کم دارم، هم بر مال شما سلطه دارم، هم نسبت مال خودم سلطه هم کم است. ید ناقص بر تمام شیء، نگاه کنید این که من عرض کنم، این حرفایی که زده بودم در باب کسر موشا این حرفا نیست که ید ناقص باشد بر تمام شیء. توجه کنید که خود این اصلا چه حرفون غلط، توجه کنید که عرض کردم دو تا اشکال داره. یک گفتیم این است که من ید بر مال ملک دیگری هم داشته، مال کسی، بر مال خودم هم یدم چیه ها کم باشه، ناقص باشه، این نیست. مطلب دیگه و اون نیست که از نظر ملکیت هست، این مال ید بود، بیریم سراغ ملکیت، درسته؟ چون ید کاشف از ملکیت بود. در اینجا ما میگیم استیلایی را که همین کسر مشاع کردیم، ما استیلا بر کسر مشاع کاشفون از ملکیت مشاع، توجه کنید این بحثمون این بود. یک ید بر شیء ثم ید اماره است نسبت به چی؟ ملکیت، کاشف از چی؟ ملکیت. حالا میریم سراغ، میگیم وقتی که کسر مشاع تصویر داشت از دیدگاه عقلا، کسر مشاع و شیء خارجی متصف به همین شد، درست، استیلاء به اصطلاح ما به نحو کسر مشاع اینم تصویر داشت در خارج، درست، اینه میگیم. پس این استیلاء کاشفون از چی؟ ملکیت مشاع و امرون اغلایی، و اغلا همین اعتبار میکنن. نگاه کنید الاعتبار بعد الاعتبار، الاعتبار چی؟ بعد الاعتبار، اول اغلا اعتبار می کنند کسر مشاع را و استیلا به نحو کسر مشاع، درسته؟ این ثم این را هم کاشف می دانند از ملکیت چی؟ مشاع، که ملکیت هم چیه؟ خودش امر الاعتباری یون اغلایی یون صحیح و عرفی، توجه کنید. خب در نتیجه اگر دو نفر با هم شریک بودن نسبت به خانه شیء واحد، در اینجا بینشون هم دعوایی چیه؟ ها؟ هیچ، دو تایی هم نشستن تو خونه، هر دو تا هم استیلا دارن نسبت به چی؟ نسبت به سهم خودشون. این کاشف از ملکیت تامه بر نصف مشاع است، ملکیت جی تامه بر نصف مشاع است. بله بحث نزاع یه بحث دیگری است، الان فرض این دو تا با هم دعواشون هم بشه شد، بسیار خوب، هر کدوم دیگری رو غاصب میدونه، اما چجوری؟ نسبت به نسب مشاع، نسیجو مدعی است نسبت به نصف چی مشاع. تو این میگه او مال منه، اون میگه مال منه. توجه کنید دو تاش هم هستن تو خونه ها، فرض تو این دو تا تو خونه هم مدعی هم منکرن دو تا. مدعی است که اون نصف چیز دو مال منه و اون که تو میگی این نصف مال منه تو دو خونه میگی. این تدایی اگه بشه حساب به دو نفر تو خونه نشستن هر دو تا ید دارن بر چی؟ بر خونه. درسته نه؟ این میگه خونه مال منه، اون میگه خونه مال منه. درسته؟ هر دو تا هم ید دارن. اینا هم مدعی هستن، هم چی هستن؟ هم منکرن. درسته نه؟ هم مدعی هم، هم منکر. حالا این گفت مال بابا قضاست، اصلا ربطی به اینجا نداره. در نتیجه که دنبال این بودی کسر مشاع بفهمی چی؟ درسته یا نه؟ گفتیم آقا جان کسر مشاع اینه، هم از نظر ثبوتیش هم از نظر اثباتیش شد اینها عقلا اعتبار میکنن، توجه کن چه اشکال و هیچ مشکلی هم لازم نمیاد. بنابراین ایادی متعدده بر شیء واحد، دو تا سه تا چهار تا هر چی بخواد باشه، مو حال دو تا اینها این ایادی. اینجور نمیشه که ما بگیم هر کدوم یده چی تام بر تمام. توجه کن چه عرض کردم، این که غلطه. ید ناقص بر چی تمام، اینم غلطه. فقط اونی که تاثیر داره، توجه کنید، و درست امکان داره و از نظر واقع هم چیه، همین طور است. مسئله کسر مشاع است، استیلا به این نحو، و این استیلا هم کاشف از ملکیت باز چی؟ به همین نحو مشاع. ملکیت باز به چی؟ به نحو مشاع. این بحثی است که در باب ایادی است نسبت به شیء واحد. در اینجا ذیل بحث قاعده ید آقایون فروعی رو مطرح مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه ایشون خدمت رو عرض شود که تحت عنوان بله تتمتون بعضی از فروع بسرسی مسئله این که زولیت اگر مقابلی نداشته باشه که ادعای ملکیت بکنه، در اینجا که بحث نیست، واجب ترتیب آثار چی؟ ملکیت برای زولیت دادن ها؟ چیزی تحت اختیارش هم هست؟ هیچ کم در مقابلش نیست. در اینجا ما میگیم چیه؟ میگیم به اینکه مال اوست و ترتیب آثارش هم میدیم و معامله مالک رو با او میکنیم و مشکلی نداره. مشکل اونجاست که این چی داشته باشه؟ یک نفر مقابل داشته باشه زلیه. اینجاست که چند تا فرعشون مطرح میکنند و آینم واردش بشه که قهرم باید به دادگاه کشته میشه دیگه. حالا برای اول حالا رفتن اونجا به دادگاه و اونجا که رفتن آقای قاضی علم داشته باشه به این که این مال مال مدعی است، اونی که زولیت نیست، زولیت نیست، زولیت دیگری است و الان او ادعا میکنه که اینی که دست این آقاست مال من. این آقای قاضی یقین داشت، علم داشت که سابقه مال این آقایست که داره ادعا میکنه، نه دست این کسی که دستش هستش. الان این زولیده ید بر شیء دارد، در مقابل مدعی دارد که او ذلید چه نیست و ید بر شیء چه ندارد، درست؟ ولی قاضی میداند که قبلا این مال مدعی بود، اینو میدونم. اینجا آیا علم قاضی معتبرون ام لا؟ این بحث شما در مباحث دیدید میگن علم قاضی چیه؟ آیا علم قاضی معتبر است اینجا یا معتبر نیست؟ در اینجا اگر قاضی در مقابل ذلیت قرار بگیرد، توجه کنید، و علم داشته باشد که مدعی که چیه تحت یدش نیست، مال او بوده است، علم قاضی اینجا معتبر است، اینجا است که یده میکنه علم قاضی رو. حالا عرض میکنم و اونیست که حد اکثر چیزی که جناب قاضی در دست دارد همینه دیگه، و اونیست که یقین داشتم سابق مال زید بود، الان در دست امر است و الان زید میگه آقای قاضی تو که میدانی مال من بود، درست یا نه؟ اونم میگه بله. چه حجتی دارن؟ اینجا حالا میگه استصحاب. ها؟ قاضی ها؟ استصحاب. میدونستم قبلا مال شما بود، مال زید بود، الان شک دارم. چرا شک دارم؟ حالا میگم من شک رو میگم چون احتمال میدهم که به وسیله یک ناقل شرعی منتقل شده باشد به امر. من احتمال، این احتمالش که هستش دیگه، و این است به این که جناب زید چه خودش فروخته، حالا به قول ما زده به هشا، درسته؟ میگه آقا میدونی که مال من بود، یا به یکی دیگه فروخته، او داده به یا بخشیده، بالاخره احتمال انتقال ما فلید، درسته؟ به زلید، به چی؟ به ناقل شرعی احتمالش چیه؟ این احتمال هست. بنابراین علم دارد به چی؟ به این که مال زید بوده، الان شک دارد که مال زید چیه؟ هست یا نیست؟ چی کار میکنه جناب قاضی؟ استصحاب میکند ملکیت شیء را برای چی؟ جناب زید. بیش از این میتونه کار بکنه؟ نه. خب این یه اصل است. در مقابل چی؟ در مقابل جناب امر ذلیت است، اماره است برای ملکیت. ما قبلا این بحث رو کردیم به این که چی؟ تقدم امارات مطلقا بر چی؟ اصول. اصل گردن کلفتر از استصحاب ما چیه؟ نداشتیم. و اماره مقدم است بر تمام اصول، حتی استصحاب. بنابراین اینجا نمیتواند قاضی از علمش چیکار کنه؟ استفاده بکنه. لذا یکی از فروعی را که برای ید مطرح میکنه و تقدم ید، توجه میکنی چه عرض کردم؟ در اینجاست. و این است به این که اگر ذلیت در مقابل داشته باشد کسی را که چه مدعی باشد، توجه کنی یه صورتش اینه که در اینجا هم باز میگم چی؟ ید مقدم میشه بر چی؟ اصل سراغ فرد دوم.